أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين جلسه 94 از تفسیر آیت الکرسی از تفسیر جناب صدر متعالین رضوان الله تعالی علیه بخش لا اکراه فی الدین. جناب صدر متعالین سید آیات قرآنی رو که آیت الکرسی هست رو به 20 فقره تقسیم کرد و هر فقره ای رو بخشی براش اختصاص داد و مقاله ای برای تبیین و تفسیر اون نگارش کرد. لا اکراه فی الدین بر اساس این تقسیم بندی در فقره 12 قرار می گیرد و مقاله 12 هم در این رابطه اختصاص پیدا می کند. هر مقاله هم بخش های مختلفی دارد که عناوین مختلفی رو هم جناب صدر متعالین قرار دادن به عنوان فصلون شرعون و عناوین دیگر. برای این مقاله بخش های مختلف رو با تورون یا اتور مطرح کردن، اتواری و 5 طور برای مطالب این کتاب این بخش بیان داشتم و به طور خامس رسیدیم تحت عنوان الطور الخامس فی ذکر اقوال المفسرین و امروز هم 5 تیر ماه 1403 مصادف است با سال روز ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام و یعنی روز عید غدیر. انشاءالله این عید که عید الله اکبر است بر قاطبه امت اسلام خصوصا پیروان قرآن و اطرت انشاءالله پر خیر و پر برکت باشد. در این طور خامس جناب صدر متعالین اقوال در مسئله رو در ذیل لا اکراه فی الدین دارن مطرح میکنن و قول نهایی رو هم که قول خودشون هست تقریبا اختیار میکنن. یک قول از اقوالی که مطرح شد این بود که این لا اکراه فی الدین مخصوص اهل کتاب است، خاصتا در ارتباط با اهل کتاب آمده که از اونها دقیقا میخوان جزیه بگیرن، چون در ارتباط با اهل کتاب یا جزیه بود یا قتل بود و چون قتل ثابت شد بایستی جزیه بگیرن. حالا که جزیه بگیرن آیا اونها رو طبعا دیگه نمیشه به اسلام وادار کرد؟ دعوت میکنن، اما اینکه اینها به این دعوت رو بپذیرند یا نه بر اساس اراده و اختیار است، اکراهی در کار نیست. لذا قول اول این است که لا اکراه فی الدین مخاطبش عبارتند از در حقیقت جامعه اسلامی در مورد اهل کتاب. این قول اول. قول دوم در خصوص این که لا اکراه فی الدین در ارتباط با یه قوم خاصی از انصار، نه در ارتباط با اهل یهود و یعنی یهود و نصارا، بلکه در ارتباط با مسلمین و قوم خاصی از اونها در حقیقت، و شأن نزولی هم برای این آیه در نظر گرفته شده که در حقیقت در قول دوم و سوم هست که انشاءالله اونها رو در مقام تطبیق خواهیم دید. اما این اقوال و هیه عدت و اقوال، چند قول در مسئله هست. الاول، قول اول این است که انهو، یعنی این آیه لا اکراه فی الدین در مورد اهل کتاب است، مخصوص فقط خاصه به ایشون، به این اهل کتاب است. اهل کتابی که یؤخذ منهم الجزیه، الذین یؤخذ منهم الجزیه، چون در ارتباط با اهل کتاب دو گونه میدن تصمیم میگیرن، یا جزیه بدن و تحت حکومت اسلامی قرار بگیرن، یا اینکه اونها باید مثلا به جهت کفر و اینها کشته بشوند. اگر به اصطلاح پذیرفتند که جزیه بدن دیگه کشته نخواهند شد. خب در حال جزیه طبعا دعوت میشن، اگر پذیرفتن میپذیرن، اگر نه که خب نمیپذیرند. انه فی اهل الكتاب خاصه الذين يؤخذ منهم الجزيه لانهم برای اهل کتاب لما قبل الجزيه جزیه را که پذیرفتن دیگه کشتن اونها ساقط خواهد شد و اینها دیگه حیات دارن، زنده هستن اما تحت حکومت اسلامی و دی باید جزیه بدن. و حکم المجوس حکمهم، همونطوری که با مجوس رفتار میکنن با اهل کتاب یعنی یهود و نصارا هم همینجور رفتار میکنن. لان لهم شبه کتاب، به هر حال تورات و انجیل چون محرف است دیگه کتاب حقیقی موسی و عیسی نیست، برای اونها یه شبه کتابی وجود دارد و لذا حکم مجوس بر اونها هستش. و اما الکفار الذین تحودوا و تنصروا، یعنی اونها خودشون رو به یهودیت زدن و نه به نصرانیت زدن، واقعا یهودی حقیقی نیستن، نصرانی حقیقی نیستن، پیرو کتاب واقعا نیستن. در باب اونها چه شأنی باشه؟ و اما الکفار الذین تحودوا او تنصروا فقیل، در ارتباط با اونها گفته شده که انهم لا یقرون علی ذلک، اینا اقراری به کتاب ندارن، به حتی کتاب خودشون یعنی تورات و انجیل هم اقرار ندارن و اینها وادار میشن بر اسلام و یکرهون علی الاسلام. اما این لا اکراه فی الدین آمده که نه، اکراه کردن بر اسلام جایی نداره و فقط همون جزیه گرفتن از اونها هم در قالب این که بالاخره به نوعی به یهودیت و نصرانیت منتسب هستن اینها کافی است. و یکرهون علی الاسلام، و قیل یه قول دیگر هستش که نه، اینها رو بر اسلام اکراه نمی کنند، فقط کاری کنند که اقرار بکنند علی من تقلو الیه، برای اون چیزی که به اون از نظر فکری بایستی منتقل بشوند، یعنی باورهاشون نسبت به مباحثی که از یهود و نصارا رسیده است تأمین بشود، وگرنه بر اسلام اینا اکراهی نخواهند شد. خب همه این اقوال و این نظرات داره نشون میده که واقعا اسلام جایی رو برای اینکه جامعه رو وادار بکنند که به اسلام بگروند قرار نداده. اصلا در منطق اسلام به لحاظ مسائل کلامی و فقهی و امثال ذلک این نیست که افراد رو وادار بکنند. حتی یهود و نصارا هم هستند که کافر هم هستند، همین که جزیه بدن کافی است و بر اسلام اکراه نمی شود. این یک قول در مسئله است. قول دیگر در مسئله این که انها، یعنی این آیه لا اکراه فی الدین، نزلت فی قوم خاص من الانصار، در باب یهود و نصارا نیست بلکه در باب یک عده خاصی از انصار است. و گفته شده از فقیل انه رجل منهم، یک دسته از انصار بودند که کان له غلام اسود یقال له سبیح و کان یکرهه علی الاسلام، و داشتن وادار میکردند که این به اصطلاح این غلامی که مال انصار هست این مسلمان بشه، ولی این لا اکراه فی الدین در شأن این هستش که نه، اصرار بر این که او مسلمان بشه رو نداشته باشید. هر دینی که میخواد داشته باشه ولو جز انصار هست، ولی اصرار بر این که او مسلمان بشه رو نداشته باشید. قول سوم این است که وقیل نزلت، یعنی این کریمه لا اکراه فی الدین، فی رجل من الانصار که به عنوان ابوالحسین خونده می شد، یدعا ابوالحسین، و کان له ابنان، دو تا فرزند داشته، دو تا پسر داشته در حقیقت. فقدم تجار شام الی المدینه یحملون الزیت، تجار شام از مدینه، از شام به مدینه آمدند و به اصطلاح تاجر روغن بودند. فلما اراد الرجوع من المدینه وقتی اینها خواستن که از مدینه خارج بشن، از شام آمده بودن به مدینه، موقع بازگشت و برگشت از مدینه، عطاهم ابنا ابوالحسین، دو تا فرزند و دو تا پسر ابوالحسین که از انصار بوده، اومدن با این آقایون اهل شام و تجار اهل شام به اصطلاح صحبت کردن. فدعو هما الان نصرانیه، اهل شام این دوتا پسر رو به نصرانیت دعوت کردن و این دوتا پسر هم پذیرفتن که نصرانی و مسیحی بشن. فتنصرا و خرجا الان شام، دیگه اینها هم نصرانیت رو پذیرفتند و به سمت شام همراه با این تجار پرگشت کردن به شام. ابوالحسین که پدر این دو فرزند بود، آمد خدمت رسول الله که اینطور شده، فاخبر ابوالحسین رسول الله رو که این دو پسر من آمدند و تجار شام اینها رو به نصرانیت دعوت کردند، اینها هم پذیرفتند، ولی پسرها همراه با این تجار به شام برگشتند. رسول الله ظاهراً گرچه از این امر ناراحت و نگران شدن، ولی خدای عالم فرمود که نه، در باب دین اکراهی نیست، اینا اگه از نصرانیت، از اسلام به نصرانیت پیوستن اب نداره، لا اکراه فی الدین، به هر حال اینو پذیرفتن. گرچه رسول گرامی اسلام اظهار نگرانی کرد و اونها رو از رحمت الهی دور دانست، اما به هر حال اراده الهی نستش که دین کراهت بردار و اکراه بردار نیست و نمیشه کسی رو بر دین اکراه کرد. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم ابعدهم الله، اینها از رحمت الهی دور باشند. هما یعنی این دو فرزند، اول من کفر، اولین کسی است که در حقیقت از اسلام دوباره برگشتن به نصرانیت و به جاهلیت در حقیقت. فوجد ابوالحسین فی نفسه علی النبی حین لم یبعث فی طلبهما، در حقیقت ابوالحسین در نفس و در وجود خودش چنین این معنا رو یافت که پیامبر صلوات الله علیه در طلب این دوتا نفرستاد که به اصطلاح برن و پیامبر بگه که این دو نفر رو بیارید و برگردونید. فوجد ابوالحسین فی نفسه علی النبی صلی الله علیه و سلم که این لم یبعث فی طلبهما، نه چون پیغمبر در طلب این دو تا فرزند کسی رو نفرستاد که اینا رو برگردونید و به اسلام باز بیارید، و از همین جهت هم خدای عالم فرمود فانزل الله سبحانه و تعالی که فلا و ربک لا یؤمنون، قسم به پروردگار تو اینها دیگه ایمان نمیارن، تو هم حتی اگه بفرمایید بفرستید دنبال اونها و اونها رو بیارن، این بر احساس اکراه خواهد بود و اینها ایمان نخواهند آورد. خب اینا در حقیقت شأن نزولی است که برای این دسته از آیات داره بیان میشه و این به لحاظ تاریخی یک نوع تفسیر خاص خودش رو پیدا میکنه. و به طریق آخر رویه که انه کان لانصاری من بنی سالم ابن اوفه ابنان، از راه دیگر و حدیث دیگری این خبر وارد شده که یک انصاری بود، یکی از افرادی که از قبیله از گروه انصار بودند در مقابل مهاجرین، از بنی سالم، بنی سالم ابن اوف، دو تا پسر داشت این شخص. فتنصرا، این دو تا پسر حالا به دعوتی یا به مثلا مثل اون موردی که با تجار شام روبرو شدند، اونها دعوت شدن، اینها هم پذیرفتند و نصرانی شدن. فتنصرا قبل ان یبعث رسول الله صلی الله علیه و سلم ثم قدما المدینه فلزمهما ابوهما، اینا از بیرون مدینه در حقیقت بودن و پیغمبر هم صلوات الله علیه کسی که برایشون نفرستاده بود، اینا وارد مدینه شدن و پدرشون همون صالب ابن عوف یا کسی دیگر با اونها مواجه شدن با این دو تا فرزند خودشون. فلزمهما ابوهما و قال والله لا ادعوكما حتی تسلما، من از شما نمیخوام وارد مدینه بشید، دعوت نمی کنم شما را مگر اینکه شما مسلمان بشید، و الا یک نس اهل انصار بخواد غیر مسلمان باشه معنا نداره. من قسم به خدا شما را دعوت نمی کنم به شهر و مدینه و منزل مثلا حتی تسلما، تا من که شما دو نفر اسلام بیارید. اونا اون دو فرزند و ابیا ابا کردن و نپذیرفتن که اسلام بیاورن. خب این نزاع و اختصام به رسول گرامی اسلام صلوات الله و سلام علیه منتهی شد. فاختصموا الى رسول الله صلی الله علیه و سلم، فقال الانصاری، این پدر این دو فرزندی که نصرانی شدن یعنی این شخص انصاری به رسول الله گفت اید خلو بعضیان نار و انا انظرو، یعنی گفت یا رسول الله میشه بعضی از من فرزندان من وارد جهنم بشن و من نگاه بکنم، آیا این شدنیه؟ و میخواست که پیغمبر صلوات الله علیه یه جوری این بچه ها رو به اسلام بیاره و اونها رو وادار بکنه به اینکه مسلمان بشن دوباره. این آیه در این رابطه نازل شده است. فنزلت فخلاهما، و پدر این دو فرزند رو رها کرد و گفت که چون بر اساس اراده الهی لا اکراه فی الدین، یا فرمود فلا و ربک لا یؤمنون، اینا دیگه ایمان نمیارن، اینها رو دیگه از اونها منصرف شد. و به هر حال این آیات نشانگر این استش که دین امر اکراهی نیست و قابل این نیست که کسی دین رو بخواد به دیگری تحمیل بکنه و بر اساس قهر و اجبار وارد بکنه. این هم قول دوم در مسئله هست که به صورت کاملا شخصی این آیات شأن نزول پیدا میکنه و تفسیرش در ارتباط با اینه. البته اون کسی که داره تفسیر قرآن میکنه، شأن نزول یک پایگاهی برای تفکر هست، اما آیه منحصر به اون نیست، بایستی که آیه رو به عنوان یک منطق کلی در ارتباط با اسلام شناخت و این رو به عنوان یک گزاره دینی تلقی کرد که دین امر اکراهی نیست، امر اجباری و بر اساس قهر و سلطه نخواهد بود و باید انسان بر اساس اختیار و میل بپذیره یا بر اساس رضا و تسلیم بپذیره. اما قول ثالث این است که نه، این کریمه، این بخش از کریمه که لا اکراه فی الدین هست در ارتباط با یهود و نصارا نیست یا در ارتباط با بخشی از افراد انصار نیست، بلکه انها فی جمیع الکفار، در باب در شأن همه کافران است. و کان هازا قبل ان یأمر النبی صلی الله علیه و سلم به قتال اهل کتاب، قبل از اینکه خدای عالم دستور بده که با اهل کتاب مقاتله بکنن، در حقیقت این گونه بوده است. و ثم نسخه و امر رسول الله به قتال اهل کتاب فی سوره براءت، در ابتدا لا اکراه فی الدین بود و پیغمبر صلوات الله علیه هم در حقیقت به قتال اهل کتاب دستور نداده بود، برای اینکه لا اکراه فی الدین اومده بود. بعد از اینکه این آیه نسخ شد طبق برخی از گفتارهایی که در این رابطه هست، اونگاه خدای عالم امر به قتال اهل کتاب داد در سوره براءت که فرمود و براءت من الله، که در حقیقت آیه آغازین سوره مبارکه براءت هستش. و البته این تحلیل و این نظر قول صدعی هست که از به اصطلاح مفسرین اهل سنت هست و چنین نظری رو دارن. و هاکذا نقل عن ابن مسعود و ابن زید که انها منسوختون به آیت سیف در حقیقت بفرمایید که تا قبل از اینکه آیه سیف و آیه سوره مبارکه براءت بیاید، این به اصطلاح دستور رسمی و امر رسمی بود که در حقیقت لا اکراه فی الدین و نباید با اهل کتاب بر اساس اکراه و اجبار برخورد کرد. ولی وقتی آیه سیف آمد و دستور براءت از مشرکین صادر شد، دیگه اون آیه لا اکراه فی الدین نسخ شده است. اما دیگران چه این نظری ندارند و قال الباقون انها محکمتون، نه این سخن لا اکراه فی الدین در این رابطه نبوده، سخن استواری است، ناظر به مباحث اعتقادی است که دین اکراه پذیر نیست و بر اساس اکراه نمی شود دین رو بر دیگری تحمیل کرد. این هم قول سالس. اما قول رابع این است که اگر کسی به هر حال ایمان آورد، ولو بر اساس اکراه ایمان هم آورده باشه، شما در مقام اثبات کسی را مکره ندانید. به هر حال اصل پذیرش ولو در حال اکراه باشه اون مهمه و او هم پذیرفته است. ولذا مراد از لا اکراه فی الدین به لحاظ ناظر به مقام اثبات است که شما ولو کسی در مقام ثبوت مکرهانه دین رو پذیرفته باشد، اما در مقام اثبات شما این گونه حرف نزنید. همونطوری که در مقابل اگر کسی مکرهانه به کفر به اصطلاح تن در داد، شما او رو کافر ندانید، این مجبور بوده و کفر رو پذیرفته است. اونی که به هر حال مهم است این است که آیا الان چه وضعیتی دارد، یا وضع اسلام رو دارد یا وضع کفر رو دارد. القول الرابع ان معنا قوله تعالی که فرمود لا اکراه، یعنی لا تقولوا، لازم مقام اثبات است، لا تقولوا لمن دخل فی الدین، لا تقولوا لمن دخل فی الدین بعد الحرب، بعد از اینکه مثلا جنگیدن و یعنی با کفار جنگیدن و کفار حالا مسلمان شدن، به اینها شما چیزی نگید که شما به اصطلاح مکرهانه دین رو پذیرفتید. نه، اینا به هر حال دین رو پذیرفتن و برای اینها حرمت مسلمانی قائل بشوید. لا تقولوا لمن دخل فی الدین بعد الحرب انه دخل مکرها، چرا؟ لانه اذا رضی بعد الحرب و صح اسلامه فلیس بمکره، اگر بعد از این امر پذیرفت و در حقیقت مکره حتی باشه، شما این حرف رو نزنید. لذا او پذیرفته است و بعد از جنگ راضی شده است. لانه اذا رضی بعد الحرب و صح اسلامه فلیس بمکره، و معناه معنای آیه که لا اکراه فی الدین، یعنی لا تنسبوه الى الاکراه، شما نسبت ندید این دسته از افراد را به اکراه در دین که اینها مکرهانه دین رو پذیرفتند. مثل فیکونو که قولی ولا تقولوا لمن القا الیکم السلام لست مؤمنا، اگر کسی به اصطلاح به شما گفت سلام و مراد از این سلام اسلام آوردنش داره به رخ میکشه و اظهار میکنه، شما به چه این کسی نگید که تو مؤمن نیستی. نه، او هم مؤمن است ولو در ظاهر به گونه دیگری رفتار بکنه، اما اظهار او و مقام اثبات او ناظر به دینداری اوست و ایمان اوست. اما قول خامس و قول پنجم این است که در حقیقت اسلام اصلا مبناش بر مبنای رضا و تسلیم است. اگر اسلام حقیقی رو ما دنبال بکنیم، اسلام حقیقی مبناش بر رضا و تسلیم است. لذا اگر کسی به اصطلاح مکرهانه دین رو قبول بکنه یا مثلا شهادتین رو بل اجبار بخواد بگه، این یک اسلام ظاهری داره اما اسلام حقیقی نداره، که می فرماید جناب صدام تعلیم که ما در ابتدا هم این نظر رو داشتیم که اسلام حقیقی با به اصطلاح اکراه جور در نمیاد. اسلام حقیقی فقط در کسوت رضا و تسلیم امکان پذیر هستش. القول الخامس که ان المراد ليس في الدين اكراه من الله سبحانه، مراد این است که در دین اکراه نیست، ولكن العبد مخير فيه، عبد مخير است، میخواد بپذیره میخواد نپذیره. بله، لان ما هو دین فی الحقیقه، اون چیزی که در حقیقت نه در ظاهر در حقیقت دین هست، هو من افعال القلوب است و افعال قلوب اکراه بردار نیست، فعل قلبی است، فعل جوارحی که نیست، فعل جوانحی و قلبی است و در فعل جوانحی اکراهی وجود ندارد. لان ما هو فی الدین فی الحقیقه هو من افعال القلوب اذا فعل لوجه وجوبهی، اگر واقعا به جهت وجوب و ضرورتی که برای پذیرش این دین هست میخواد قلبن او رو به پذیره، خب قطعی است که دیگه درش اکراه معنا و راهی نخواهد داشت. لان ما هو دینون فی الحقیقته هو من افعال القلوب اذا فعل لوجه وجوبهی، فاما ما یکره علیه من اظهار شهادتین فلیس به دین حقیقتا، اون چه که مثلا از جایگاه مثلا علم فقه یا دستور فقیه این است که مثلا شخص رو وادار کنید که حتما اظهار شهادتین داشته باشد، فاما ما یکره علیه، اما اون چه که اکراه می شود اون شخص بر آن من اظهار شهادتین فلیس به دین حقیقتا، این دیگه دین حقیقی نیست، این دین ظاهری است. کما ان من اکره علی کلمت الکفر و قلبه مطمئن بالایمان لم یکن کافرا، خب اگر کسی قلبش مطمئن به ایمان باشه ولی به خاطر شرایطی وادار میشه و مکره واقع میشه که بر زبانش کلمه کفر رو جاری بکنه، ما به این انسان نمیگیم که این انسان معاذ الله کافره که ولو هم در ظاهر شهادتین رو جاری نکنه یا اینکه کلمه کفر رو بر زبان جاری بکنه. اگر کسی در ظاهر به کلمه کفر تن در داد ولی در باطن قلبش مطمئن به ایمان بود، چه این شخصی کافر نیست. در مقابل هم همینطوره، اگر کسی در ظاهر شهادتین رو گفت اما در باطن قلبش به شهادتین اقرار نکرد و از افعال قلوب که ایمان هست تبعیت نکرد، خب طبیعی است که چنین کسی دین حقیقی ندارد. بنابراین والمراد الدین المعروف، اون چیزی که در لا اکراه فی الدین مطرح است، مراد دین معروف است و هو الاسلام و دین الله الذی ارتضاه، دینی که خدای عالم اون رو راضی می شود که بایستی با رضا و تسلیم همراه باشد. این لا اکراه فی الدین ناظر به این دین است، یعنی دین حقیقی نه دین ظاهری. بل مرادو که فرمود لا اکراه فی الدین، الدین المعروف و هو الاسلام و دین الله الذی ارتضاه، اسلام حقیقی نه اسلام ظاهری. و هذا الوجه قریب مما ذکرناه سابقا، این وجه رو که ما بگیم مراد از لا اکراه فی الدین یعنی دین حقیقی، این همون سخنی است که ما در ابتدا به چنین قولی و نظری اظهار تمایل کردیم و گفتیم مراد از لا اکراه فی الدین این مسئله هستش. اینا مجموعه اقوالی بود که در باب لا اکراه فی الدین مطرح شده است و جناب صدر متعالین در این اطوار پنجگانه مسیر تفسیر و تبیین این بحث رو داشته است و امروزه این به عنوان یک میدان تحقیقی برای جامعه ما بسیار لازمه، هم به لحاظ دینی که در عرصه مسائل اجتماعی و مسائل حکومتی الان اصرار دارن، و هم به لحاظ واقعا مبانی که در دینداری باید برای جامعه ما تعریف بکنیم. این بخش از آیت الکرسی به عنوان لا اکراه فی الدین بسیار میتونه در این رابطه راهگشا باشه و مسیر معرفتی درستی رو برای همه ما فراهم بیاورد. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.